الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد در بحث بیع فضولی استدلالی کردن کسانی که بیع فضولی رو باطل میدونن. کلن عرض کردیم هم در میان اهل سنت، اونی که رسمن من تا حالا مطلع شدم، عرض کردم رسمن در میان اهل سنت از فقهاشون داریم، اما از صحابه الان چیزی آدم نمیاد در میان اهل سنت که گفته باشن بیع فضولی باطله یا نه. از صحابه الان توی ذهنم چیزی نیست، از فقها هست، مثل ابو حنیفه، مثل شافعی، ابو حنیفه قدیم تر شافعیه، ابو حنیفه هست که و مشهور بین فقهاشون، مشهورشون این است که بیع فضولی درسته، یعنی باطل نیست. ولیکن شافعی هم میگن دو جور قول داره، یه وقتی میگفته درسته، یه وقتی گفته باطله، بیع فضولی رو باطل میدونه. اما به عنوان این بیع فضولی فعلا یک روایت صریحی از اهل بیت ما به این عنوان لکن در عناوین ملازمش داریم که داریم همین روایت رو متعرض میشه، لا بیع الا فی ما یملک. اون وقت این به اصطلاح بحث بیع فضولی رو از عهد صحابه به این عنوان، بله در عهد صحابه ما روایتی رو داریم که معروف است به روایت به اصطلاح حکیم ابن حزام من جهتن و روایت به اصطلاح اون آقا که در مدینه پیغمبر قرارش داد، نامه ای که بود که اون شخص خوندید رو بازار اسم فراد یاد رفت از ذهنم، بلا حاوی بارقی که نه، اون که اجازه دادن به فضولی، نه اون روایت این که به اصلا حاکم مدینه، حاکم مکه، بله عتاب ابن اسید، در اونجا داره که بیع مالا یملک. از صحابه این نقل شده، خوب دقت کنید، مهمترین نقلی که در بیع مالا یملک مال مکه است و فتح مکه. از کردن پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو والی مکه، اینی که در روایت با هم داره کتب الی اهل مکه، مراد اینه والی مکه قرار داد. اون وقت نامه ای میگن برای ایشون نوشت، مطلبی رو برای ایشون نوشت. در اون زمان عبدالله پسر عمرو عاص هم در مکه بود، یعنی در فتح مکه اینا در مکه بودن. عبدالله حدود سنش بین 15 تا 16 سالگی بود. این مطلب رو نوشت که قال رسول الله عتاب بن اسید به مثلا، بله به همین والی مدینه، به این که نها یا انهم، تعابیرش مختلفه، از چهار تا چیز، یکیش هم بیع مالا یملک، بیع مالا یملک تو سرش. و باز اهل سنت این رو از حکیم ابن حزام هم داره، همین چهار تا رو دارن، چهار چیز دارن، دو چیز هم دارن از حکیم ابن حزام. از که این حکیم ابن حزام پسر برادر حضرت خدیجه است، یعنی از خدیجه عمه ایشانه و از کسانی است که در مکه ثروتمند معروفی بود و کاروانهای بزرگ مکه که در دو فصل می رفتن، در تابستان به طرف سوریه و شام می رفتن و در زمستان به طرف یمن می رفتن، رحلت شتاء و صیف، چون مکه بیشتر کارش رو همین مزاربه و تجارت بود، چون جو وادی غیر زیزر بود، یکی هم از آمدن حجاج استفاده که از آمدن حجاج میکرده، خرید و فروشی که به حجاج میکرده، ولی مکه وادی غیر زیزر بود، چیزی نداشت، تجارتش داشت، تجارت. یکی از تجار بسیار مهم و یکی از کاروانهای بسیار مهم کاروان همین شخص بود، همین به اصطلاح حکیم ابن حزام که حضرت خدیجه عمه ایشون، خود حضرت خدیجه هم بود، فرق نمی کنه، ایشون هم کاروان معروفی داشت، یعنی خود ایشان هم جزء سرمایه دارها و جزء به حساب پولدارهای معروفی بودن که کاروان ایشان در این تجارت ها شرکت می کردن. و در یک وصیتی که پیغمبر به عمرو ابن حزام به اصطلاح همین حکیم نهزام دارن دو سه جور وصیت، یکی لا تبع ما لیس عندک، اینم آمده، یکی هم این که نهانی رسول الله عن اربع اشیاء، چون کارش تجارت بود پیغمبر، البته خوب دقت کنین اینجا داره نهانی، اما بعضی از روایات ما داره که مثلا قال نهانی ولم اقل نهاکم، اینجا لم اقل نداره بعد نهانی داره، ما یه روایت داریم که قال علی نهانی رسول الله ولم اقل نهاکم، نهانی عن اربع اشیاء، یکیش هم بیع مالا یملک، بنابراین بعد تنهایی هم لا تبع مالیس اندک هم داریم برای همین حکم نهزام. نکته اساسی در این روایات که مالیس اندک یا به اصطلاح چیز وارد شده، که روایاتی است که در مکه صادر شده، با اینکه سنن پیغمبر در مدینه بوده، مثلا اساسا سنت های پیغمبر معروفشون در مدینه بوده، هم این حکم نهزام به اصطلاح در مکه بوده. این حکیم نهزام یکی از شخصیت های سلبته میگن ثابت نیست، مخصوصا اهل سنت و خصوصا به قول امروزی ما میگیم وهابی ها نواسه بشون، یه چند نفر در تاریخ جعل کردن که اینا هم در کعبه به دنیا آمده، یکی شما این حکیم نهزامه، نقل کردن که ایشون هم در کعبه به دنیا آمد، البته اگر نوشتن دروغه، این مطلب ثابت نیست، و اگر هم بوده از در کعبه وارد شده نه از دیوار که شکافته شده، اگر هم چنین چیزی بوده این در این کتابهایی که در مناظرات در قدیم هست، اینجور این کتاب نقض مال عبدالجلیل رازی، اون سنیه می نویسه که این مختص به امیرالمومنین نیست، چند نفر دیگه هم در کعبه متولد شده، اسم چند نفر می بره که شما این حکیم نهزامه، که حضرت خدیجه عمه ایشون هم خیلی مالدار بوده، عرض کردم یکی از ثروتمنده، وقتی اینم داره که نهانی رسول الله، لذا اینجا یک مشکل اساسی پیدا میشه که اگر این جزء سنن ثابته رسول الله باشه، چرا در خصوص سال هشتم تو مکه گفته شده؟ مثلا پیغمبر که مدینه برگشتن اهل مدینه نقل نکردن،
محیط مکه بود تجارتی،
مدینه هم این مقدار که بود دیگه، حالا تجارت جزئی که افراد خرید و فروش میکردن، دقت کنید چی میخوام بگم، این راویان من ندیدم دقت بکنن که چطور شد راویان این حدیث اهل مکه هستن و در یک ظرف معین در فتح مکه پیغمبر اکرم این رو فرمودی. حالا بعد تا ببین اسید گفت که در روایت ما هم داره بعث والیان الان، یا به همین حکم
نهی موقت بوده مثل امر موقت،
حالا همین این روش بحث نکرده متاسفانه، روش من گفتم که حالا شما کم روش فکر کنید تا این چی در میاد، عاقبت کار رو کجا میکشید. حالا آیا حالا یکیش هم من بیع مالیس اندک اینم داریم و عرض کردیم مجموعه ای که اینها دارن مختلفه، بعضی هاش چهار تاست، چهار تاش هم باز مختلفه، بعضی هاش دو تاست، بعضی هاش هم یکی اصلا، نهانی رسول الله عن بیع مثلا نها رسول الله عن بیع و صدق، چهار تا مطلب پشت سر هم آمده، البته بعضی هاش سه تاست، بعضیش هم چهار تا است، اون در اون چهار تا مثلا ربح مالم یزمن تو بعضیاش هست، تو بعضیاش نیست ان ربح مالم یزمن، و اما مثلا ان بیع مالیس اندک تو بعضیاش هست، اما اینم هست ان بیع نهانی ان بیع مالیس اندک، این و مستقلا هم پیغمبر به امر ابن به حکم نهزام فرمودن لا تبع مالیس اندک، اینم مستقلن آمده، و عرض کردیم حکم نهزام جزو تجار و سربایدارهای معروف مکه بود، خیلی میگن مجموعاً شاد در بعض ایام حج هزار تا برده را آزاد میکرد، اینقدر امکانات مالیش مسائل بود، این شعر عربی را خونده اون دفعه، فما رجعت به خائبت رکاب، رکاب یعنی قافله، قافله ای که حکیم ابن حزامن منتها اگر بار اساس حکیم باشه دیگه این قافله ضرر نمی کنه، فما رجعت به خائبت چه این قافله ای در ضرر واقع نمیشه، برکه خیلی وضع مالی خوب، و ایشون هم مسلمان میشه، ایشون به پیغمبر میگه پیغمبر میگه این کارا رو نکن، نهانی رسول الله و قالی لا تبع مالیس اندک، این توی جزء اوناست، جزء یکی از اونا لا تبع مالیس اندکه، حرفایی که به حکم لیکن عجیب اینه که به والی مکه هم گفتن، چون این عتاب ابن اسید رو میگن 19 سالش بوده. یک جای دیگه دیدم که در قبل از پیغمبر هم وفات کرد، 20-21 ساله بود وفات کرد، چون سال 8 پیغمبر رو والی قرار دادن، مثلا 20 ساله بوده. خیلی هم عجیبه، حالا یا سمش دادن کارش کردن. و پیغمبر 4 تا مطلب به اون گفتن. من یه مقدار می‌خواستم بخونیم دیگه، حالا عرض کردم این کتاب به اصطلاح این روایت به اصطلاح مال عتاب ابن اسید رو عرض کردم مثل بخاری مثل مسلم قبول ندارن. اصلا کل روایاتی که عمرو ابن شعیب، که گفتیم عمرو ابن شعیب نوه عمرواس معروفه، از پدرش از عبدالله پسر عمرواس نقل میکنه عن رسول الله، کل این کتاب رو قبول ندارن. البته این کتاب اسانید مختلف داره، سند نهاییش همش یکیه و اخیراً هم چاپ کردم، من 2-3 تا چاپ ازشتم، خودم ندارم، گفتم بعضی از اوها تهیه بکنم، به نام الصحیفه الصادقه، امرؤ عبدالله پسر امرؤ چون نوشته بلد بود. میگه من از 15 سالگی از رسول الله اجازه گرفتم حدیث رسول الله رو بنویسم، حضرت همون اجازه داری. بعد میگه به حضرت عرض کردم قریش بهم میگن ننویس، چون پیغمبر بشر ممکنه در حال غیر عادی باشه، حرف مناسبی گفته نشه. حضرت هم بنویس فبلدی من نفسی بیده فبلدی به اصنی بالحق انه لم یخرج من هاهونا و اشار الا فم شریف از دهان مبارک الا الحق، من عصبانی هم بشم و اون چی که صادر میشه از من حقه. این در کتاب به اصطلاح همین کتاب آمده، صحیفه صادقه. و از کردیم صحیفه صادقه در اول قرن دوم مطرح شده، قبلش هم مطرح نبوده و بخاری هم قبول نداره. بخاری عمرو ابن شعیب رو قبول داره، عجیبه هست که جز نواسب، آخه میگم بنابراین که بخاری دیگه لاغل از نواسب نقل نکنه، ایشون خود جز نواسب هست. عمرو ابن شعیب مثل اسم جدش امرؤات، جد اعلاش امرؤات، جز نواسب اصلا که عرض کردم دفعه قصه شهرز کردم. حتی این در این کتابی هست که این آقای دوست ما که حالا حالش هم خوب نیست، انشاءالله خداوند بهشون شفای کامل بده، آقای جلالی آقای سبحان الله، ایشون در این کتاب تدوین و سنت شریفه در حاشیهش به مناسبتی در ذیل همین به اصطلاح عمرو بن شعیب نقل میکنه که یک کسی گفت من تصمیم گرفتم که احادیث عمرو بن شعیب رو جمع بکنم، خواب دیدم رسول الله رو، به من فرمود تو میخوای احادیث این کوک رو خنزیر رو جمع کنیم، تو میگه رسول الله چین چی من همچی کاری. بعد رسول الله من رو بردم میدم عمرو بن شعیب نشسته، فهمیدم مراد رسول از خنزیر اونه. خیلی عجیبه، خواب عجیبیه، از اهل سنت ایشون نقل میکنه، من چون جای دیگه ندیدم فعلا از کتاب تدوین و سنت شریفه آیا آسان روزای جلالی حفظه الله. بیماری نه، یا بیماری سختی هم داره، انشاءالله خدا من شفای کامل به ایشون بده. این عمرو بن شعیب که جزء چیزه، ایشون این کتاب رو ظاهر کرد که این صحیفه صادقه است که جد من عبدالله پسر امرؤاس نوشته. نوشتن این کتاب از سال از 15 سالگی ایشون، یعنی این کتاب تاریخ داره اگه درست باشه، از سال 8 و از کردم مثلا اون اول هم بین علما بحث مفصلی شد، عده ایشون مثل بخاری و مسلم کلن قبول نکردن، عده هم حتی مثل سنن اربع، حتی مثل احمد در مسند، احمد داره در مسند خودش، اینها رو قبول کرده. اینا معروفه دیگه، روایاتی که عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال رسول الله، این اصلا سندش اینطوریه، واضح هم هست. و عرض کردیم شبیه اینم ما داریم، عین همین رو داریم، از اولاد عمر بن علی بن ابی طالب، از سعمیر فرزندی به نام عمر داشتن که اینا سادات عمری علوی میگفتن، که کتاب المجدی کتاب خوبیه در انصاف انصافا، این عمری العلوی، عمری العلوی اینا هستن، از اولاد ایشون به نظرم عیسی ابن عبدالله یا عبدالله ابن عیسی یا عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، اونجا هم همینطور عجیبه، اونجا هم سند همینه، ان ابی ان جده قال رسول الله، اونجا هم خیلی عجیبه، اونجا هم همین مشکل داره، اونم مشکلی که داره همینه. اونم تقریبا در زمان امام صادق کتاب پخش شد و ما روایتش رو داریم، در کافی هم داره، عیسی ابن عبدالله، عبدالله ابن عیسی، ان ابی انجدهی، ان علی قال رسول الله. این اون سند اینه، ما شبیه اون سند هم ما داریم. اون کتاب بین اهل سنت هم نقل شده، مثلا اون کتاب عمری علوی، عیسی ابن عبدالله، البته توثیق رو
عبدالله ابن محمد ابن علی ابن علی،
اونجا هم همینطوره. ببینید عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، مقدار ان ابی عیسی از عبدالله، ان جده یعنی ان جده یعنی جد خود این عبدالله، مثل همین سند دیگه اهل سنت دارن، یعنی از عمر ابن علی. این یه صحیفه بوده منسوب، چون ما عرض کردیم یه بحث مفصل رو مطرح کردیم، صحائفی بوده که از قرن دوم نوادگان صحابه به صحابه نسبت دادن. این خودش یه پدیده، خودش یک جمع‌جوری بخواد، عده از نوادگان صحابه کتابهایی رو به سند به صحابه نسبت دادن. یکی جمال عباده ابن صامته، لیکن در بین اهل سنت از همشون مشهورتر همینه، مال عبدالله پسر امرؤاسه، حدود میگن 1000 حدیث بوده. الان موجوده، اگه عرض کردم تازگی، یعنی تازگی من دیدم شده، چون تا حالا یادم میاد نیده بودم، بازسازی کردن، جمع آوری کردن صحیفه صادقه رو، از مجموعه روایاتشون بازسازی کردن. این جزء روایات صحیفه صادقه است، مال عبدالله پسر امرؤاس. میگه من از 15-16 سالگی شروع کردم بنوشتم، یعنی دقیقاً تاریخش هم به شما عرض کردم، در فتح مکه در سال 8 هجری ایشون حدود 15-16 سالش بوده، شروع کرده به نوشتن. میگه از پیغمبرم اجازه گرفتم، پیغمبر اجازه داد. البته عرض کردم امیرالمومنین هم داریم در مصنف، که از ام سلمه که علی بن ابی طالب پیش من بود، پوست گوسفندی بود، از پیغمبر سوال میکرد و مینوشت تا اون پوست تماما پر شد. این راجع به امیرالمومنین داریم در کتاب اهل سنت هست. این کتاب محل کلام واقع شد، صدور ظهورش، ظهور کتاب تقریبا زمان امام صادقه، دقت میکنید، ظهور این کتاب زمان امام صادقه، و عده ای از ائمه شن مثل بخاری و مسلم قبول نکردن، ابن حزم رو قبول نمی کنه، فقط اینکه اولیش قبول میکنه، این چهار تا رو، بقیه قبول نمی کنه، و عده زیادی از علما قبول کردن به قول مصدک حاکم، به اتفاق جماعت من ائمه المسلمین، جماعتی از بزرگان در صحاح سب غیر از صحیح بخاری و مسلم، اون چهارتا قبول کردن سنن به اسلام. اون چهارتا در مسند احمد هم هست، یعنی در مسند احمد یک مقدار روایاتی که از رسول الله، از عبدالله ابن عمره، چون اصطلاحاً عبادله سه نفرن، عبادله زیاد داریم خب در کتاب صحابه عبدالله، لیکن سه نفر از عبادله خیلی معروفن، عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر امرؤاس، و عبدالله پسر مسعود، عبدالله ابن مسعود. این عبادله ثلاث، این سه نفر هستند که بیشتر حدیث امر رسول الله دارن. این عبدالله پسر عمره، امرؤاس، امرؤاس معروف، این جزء عبادله معروفه، ولی ایشون روایت زیاد داره. روایتی که از ایشون محل کلام اینه، سندش هم واحده، عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال رسول الله، این ترتیبش اینطوریه، دقت کردید؟ بحث مفصل اهل سنت پریز هم اشاره کردیم، دیگه نمیخوایم وارد بحثش بشیم. جمله از ائمه شأن اینه قبول ندارن مثل بخاری و مسلم، و جمله از ائمه شأن هم اند جماعت من ائمه رجالین اهل سنت اینه قبول دارن، محل اینطور نیست که حالا قطعی باشه قبول نباشه. اون وقت اینی که در اینجا آمده که پیغمبر به والی مکه گفتن، اما در روایت دیگرشون به حکم ابن حزام هم دارن، وقت در عده از روایت اهل سنت به حکم یکی رو گفتن، لا تبع مال زنده، از این چهارتا، لیکن مشهورترین نسلش همون چهارتاییست که اون وقت تعجب اینه که در روایات ما تقریبا میشه با سند واحدی هم آمده، یک نفر از امام صادق قطعاتی از این کتاب رو نقل کرده از صحیفه صادقه. از کردیم اسم این کتاب صحیفه صادقه بوده، اهل بیت هم یک صحیفه رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، اسمش صحیفه جامعه است، صحیفه جامعه مال ماست، اون صحیفه صادقه است، این صحیفه جامعه است، چون فرمودن که جمعی ما یحتاج الیه الناس لا یوم القیامه درش موجوده، ریز و درشت احکام در این کتاب موجوده. این صحیفه جامعه با صادقه، پس صحیفه صادقه در اختصاص اهل سنت، صحیفه جامعه، البته صحیفه صادقه از قرن اوایل قرن دوم پخش شد، صحیفه جامعه اهل بیت پخش نشد، فقط افراد دیدن، محمد مسلم دیده، زراره دیده، ده از افراد اون صحیفه رو امام بهشون نشون داده. و احتمالاً اصولاً به دو صورت بوده، دو تا صحیفه بوده، یکی هم نبوده. شما یه چند شبی شبای پنج شبه که بحث داشته بوده به صحیفه و شرح حالش و تاریخش و اینا مفصل صحبت کرد، حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. این یک صحیفه بوده از امیرالمومنین که اساساً از طریق اهل بیت به در مدینه منتشر شد، منتشر هم نشد، گفته شد. یه صحیفه از طریق امیرالمومنین در کوفه منتشر شد که بعد اون صحیفه به مدینه آمد. این همین است که اسمش الان سنن و قضایا و احکامه، که روایت محمد بن قیس عن ابی جعفر. اون صحیفه بوده که اسمش این بوده، السنن و القضایا و الاحکام. این رو در کوفی ها نسبت به امیرالمومنین داده، بعدها به مدینه آمد. حالا یه شرحی داره، اینم شرح مفصلی داره. وقت این کتاب از زمان تقریبا امام صادق بین شیعه چیز شد، طرد شد، مرفوض شد، یعنی قبول نشد، مورد قبول. اما در کوفه، میان اهل کوفه، اهل سنتشون و غیر، این کتاب مشهور شد و یوروا ان علیین از این کتابه. حالا این رو به مرحوم نجاشی میگه به اصطلاح ابو رافع نسبت دادن، و به بعضی ها به پسر ابو رافع یا نوه ابو رافع نسبت دادن. ایشون میگه بعضی ها گفتن مال حارث بن عبدالله اعور همدانیه، نجاشی میگه. این حارث بردی بوده از همدان، با اینکه اعور یک چشم داشته، تصادفا هم مسلط به نوشتن اینا بوده، هم ریاضیات بلد بوده، در شرحالی چوشتن ریاضیات هم بلد. ایشون این کتاب رو نوشته، از سنن و احکام و این اولین نوشتار در دنیای اسلام به طور کلی بعد از صحابه، اولین نوشتار رسمی اینه که در کوفه موجود بوده، نسخه متعدد داشته، شرح مفصلی داره، من دیگه حال صحبت داشته دارم. و این نوشتار از زبان یک مقدارش توسط امام باقر و یک مقدارش هم توسط دیگر، میگم یک شرحی داره که حالا من نمیتونم الان توضیحاتش رو بدم، گفته شده، اما توسط امام صادق غالبا مطرح نشده. یا مثلا گفتن کذبو، یه روایت داره کذبو علی علیه، این مال همینه، این مقدارش مال اینه که امام فرمودن. دیگه از زمان امام صادق این کتاب در بین شیعه معروف نشد، الا یک قسمت این کتاب که قضایاش بود، اون نسخه عاصم بن حمید عن محمد بن قیس، این چرا تا حدی مشهور شد. کل کتاب بلا نقل از
حمید بن عاصم محمد
بن قیس، بله دیگه،
چون آقای پول میگن که مشترکه، ولی چون حمید بن عاصم هست ما قبول میکنیم.
چهار نفر، اگه شما خوندی چهار تا گفتن ایشو، یعنی ایشون عبارت نجاشی رو بردن. نجاشی میگه برای نام محمد بن قیس آخر اسدیون رجون اسدی، اونجا عرض کرد. البته اول یکی محمد بن قیس بجلی رو مرحوم نجاشی برده، بعد محمد بن قیس که دیگه از حال اسمی شدم رفته، که اینم لهو کتابون کتاب القضایا، بعد دیگه برای نام محمد بن قیس اسدیون آخر، مجموعه چهار تاست. و اونجا عرض کردیم آقای خویی هم عنایت نفرمودن، ما اصولا محمد بن قیس در روایات ما یکیه، چهار تا نیست. آقای خویی میگن وقت لذا بعدها مثل زمان شیخ باهایی و بعدها روایات محمد بن قیس به خاطر مشترک بودن، چون یکیش میگه ضعیف و یکیش ساکته، یکیش هم میگه ثقت، بعد گفتن چون مشترکه قبول نمیتونیم بکنه، یا یک راههایی برای تعیین اشتباه، گفت تمام اینا اوهام، این چیزی که گفته شده همش اوهام. محمد بن قیس یکی بیشتر نیست، اون بجلی است و صاحب کتاب قضایاست. یک محمد بن قاص عمر بن عبدالعزیز، یک محمد بن قیس دیگری داریم که اصلشون مکیه، اصلا ربطی به اون نداره، و این زمان عمر بن عبدالعزیز قاص، چون این در اون زمان متعارف بود که ملوک و خلفا و پادشاهان افرادی رو که تاریخ بلد بودن، داستانها بلد بودن، قصص می آوردن اونجا و اینا می گفتن، این جزء رسوم بود اصلا. و می آمدن مثلا برای پادشاه، حتی مخصوصا در اوائل جوانی کسی که اونان پادشاه بود برش قضای پادشاهان سابق می گفتن که این آشنا بشه مثلا این طبیعت کار. یک محمد ابن قیس این اهل مکه است، این خاص عمر ابن عبدالعزیز نجاشی این اشتباه گرفته، یه سندی هم داره به کتاب ایشون، این هم اشتباه هست. بلا
محمد قیس مدنی آسفت،
بله همین مال مکه قاس عمر ابن عبدالعزیزه، این قصه پرداز بوده. وقتی که این کتاب کتاب نجاشی متاسفانه اینجاش بد چاپ شده، لهو کتاب القضایا لامیر، نه این باید اینطور باشه، لهو کتاب فیه قضایا لامیر المؤمنین. اصلا بد چاپ شده کتاب نجاشی، بد چاپ شده، کلمه فیهش افتاده. یک کتابی بوده قضایای تاریخی رو برای عمر بن عبدالعزیز میگفته، من جمله مقداری از قضایای امیرالمؤمنین میگفته. چون عرض کردم عمر بن عبدالعزیز در بیان اهل سنت تقریبا جزو خلفای راشدینه اکثرشون، ولذا در کتب فقهی آرا اوشون رو به عنوان یک فقیه نقل میکنن. این دقت کنید، یعنی بعد از امام مجتبی خلفای راشدین 5 تا پیشون دیگه، 4 تا معروف امام مجتبی، چون 6 ماه ایشون خلیفه بودن، بعد از امام مجتبی ملوک میدونن، معاویه و یزید و اینایی که میان بنی مروه اینا، اینا رو ملوک میدونن، لکن عمر بن عبدالعزیز جزو خلفای راشدین میدونن، آراء فقیش هم نقل میکنن. ما اینکه عمر بن عبدالعزیز 2 سال بیشتر خلیفه نبود، خیلی عجیبه. این قضایای فراوانی که ایشون نقل میکنن ما متحیرم مثلا راست یا دروغه، چون قضایای بسیار فراوانی است ایشون. کلا 2 سال بعدم بعضی از زنهای بنی امیه با متکا رو دهنش ایشون خفش کردن، دیدم با این نمیتونن زندگی کنن. علی حال کل این عمر بن عبدالعزیز به اصطلاح 2 سال بود که به اصطلاح، و این قضایایی داره، یعنی این رو یه قاصی داره، همین عمر ابن همین چیز کلان گران از فیش بودی محمد ابن قیس، این قاص عمر ابن اصلا ربطی به ما نداره، اون کتاب ربطی به ما نداره، اصلا توجه نکردن آقای خوبی. بعدم یک سندی رو نجاشی به ایشون نوشته، به این کتاب قاص عمر ابن، این سند در کتب اهل سنت هم هست، در تزور کتاب غلط نمیشه، نجاشی اونجا هم غلط نمیشه. بعدم 3 نفر دیگر ولن محمد ابن قیس آخر روان ابی عبدالله بسه ولد ها محمد قیس آخر، آقای خویی و دیگران توجه نکردن که اولا یه محمد قیس جداگانه بجری آورده، این هم صاحب کتاب قضایی هست، 4 تا محمد ابن قیس دیگه آورده، این 4 تا خیال که یکی شب صاحب قضایی ها، نه کتابون فیه قضایی ها، چون برای عمر بن عبدالعزیز قضایی ها میگفته، تاریخ میگفته، من چون قضایی امیرالمومنین که اون در مکه در کوفه قضا بکرد، دقت کنید چی شد؟ این فیه بوده، این فیهش افتاده، این مشکلات. اون ستای دیگه هم راوی هن، اصلا صاحب کتاب نیستن، تعجب از مرحوم. البته آقایون چون فرق بین فهرست و رجال نگذاشتن مشکل نیست، اون 3 نفر دیگه رو، اون 3 نفر دیگه اصلا رجال فهرستی نیستن، اون 3 نفر دیگه اگه دقت، حالا مخواهیم بخونیم، خواستم بخونیم چه آخر وقت شد، عبارت محمد ابن قیس که قاص عمر بعدش بخونید، اولش یک محمد ابن قیس بجلی داره بخونید، اولش نجاشی اینو داره، عنوانی که داره
دودان بن اوست بچه
من وجوه بن اسد، بله هست نیست اسد بن اسد، خب بله
و کان خصیصا عمر بن عبدالعزیز ثم یزید،
این اولیه که این اصلا از ما نیست، سنیه، این ربطی ما نداره. چرا؟ چون در کتابش قضایای امیرالمؤمنین از این جدیشون آورده، چون برای عمر بن عبدالعزیز قضایا نقل کرده، من جور از قضای امیرالمؤمنین دقت کردید، این اصلا ربطی به ما نه، در کتب اهل سنت هم هست، در تعظیم الکبال هم هست، هست ایشون جزو روات ایشان. این که این طور بود، ولهو کتابون فیه قضایا امیرالمؤمنین، حالا برفرضم این طور نباشه، ولهو کتابون فی قضا فی داره، یه محمد ابن قیس قبلش هست، تنها یه نفره، بخونید ها اون نه از اول شروع محمد ابن قیس
ابو عبد الله البجلی،
ببینید این البجلی
ثقه عین کوفی روا عن ابي جعفر و ابي عبد الله علیه السلام لهو کتابون لهو کتاب القضایا،
ببینید لهو کتاب القضایا، این توجه در عبارت نکردن، چون میدونین که من در نجاشی رو دقت بکنم خدمتتون عرض کنم، نجاشی واوشه رو حسابه، خیلی عجیبه نجاشی، لذا عرض کردم نجاشی کتابش روی ادب بسیار عالی اون ادبیات اون زمانه قرن 5 یکی از ادبیات های بسیار رفیع اون زمان، کلمه کلمه ایشون روش حسابه. اینجا میگه لهو کتاب القضایا، ببینید، اما در اون دوم میگه لهو کتابان فی قضایا، یه فی داره که این در حقیقت فی بوده. دقت کنید چقدر، چون اینا روی عبارت نجاشی عرض کردم، من یک عبارتی رو خوندم اینجا، مثلا در مدح یک شخصی 5 تا مطلب آورده، هر مطلبش یک مطلبه، هر عبارتش یک مطلبه، با هم خلط نشه، تکرار نیست، فوق العاده. مرحوم شیخ عبارت عربیش مثل ماست، ان کان یکون به حساب ما مشهدی گوی کاری یکون، عبارت شیخ در رجال و فهرست و کتابای دیگه عبارت کان عربی همین که ایرانی‌ها صحبت می‌کنن، اما نجاشی رحمه الله عبارتش در یک سبک ادبی بسیار رفیع است که در اون زمان در قرن پنجم در بغداد هم بوده دیگه، نمیخوام وارد حالا سبک کرد، و هر کلمهش با یک دقت و وسواس عجیبی انتخاب کرده. اینجا ببینید لهو کتاب القضایا، بخونید ها، لهو کتاب القضایا،
کتاب رو عرض کنم که اون
اولی البجلی، لهو کتاب و
لهو کتاب القضایا المعروف،
ببینید المعروف. اون دومی محمد ابن قیس، و لذا سندم که میاره به همینه، عاصم بن حمید محمد ابن قیس، و این ما شرح مفصل دادیم، حالا من دیگه الان نمیرسم. این محمد، بعد یک محمد ابن قیسی نقل میکنه بعد از این، ببینید محمد ابن قیس ابن فلان و کان خصیصاً با عمر ابن عبدالعزیز، این در میان اهل سنت اسمش بوده قاص عمر ابن عبد، قصه برش میگفته، البته شخصیتی هم بود در اینها و مورد توجه عمر بن عبدالعزیز. لهو کتابون فی قضایا، اینجا فی داره که در حقیقت فیه قضایا بوده. بخونیم بعدشه،
لهو کتابون فی قضایا امیر المومنین علیه السلام، و لهو کتاب و آخر نوادر، و لنا محمد بن قیس بجلی، و لهو کتابون رسابی کتابون،
و لنا محمد بن قیس البجلی، این همه اولیه، بله اون کتاب اون یوسابی، کتاب این یارو که اهل مدینه است، اون اهل کوفه است، اهل مدینه است هستن.
بعد یا ابو عبدالله مولا لبنی نصر،
ولنا ایزن، بخونه نه عبارت بس حذف نکنه،
ولنا محمد ابن قیس الاسدی ابو عبدالله مولا لبنی نصر ایدن و کان خصیصا ممدوحا،
خب
ولنا محمد ابن قیس الاسدی ابو احمد روا عن ابي جعفر عليه السلام،
ضعيف
ضعيف
ولنا
اخبرنا
این رو، این دو تا لنا محمد ابن قیس ابی جعفر، اینا اصلا راوی ان صاحب کتاب نیستن، اینا خیال کردن این طریقی رو که نجاشی داره مال ایناست، این طریق مال اون محمد قیس صاحب عنوانه. یکی از کارهای مشکل عبارت نجاشی این جملات معترضی است که در وسط میاره، خیلی جملات معترض داره که اصلا مطلب رو کلا عوض میکنه. خوب دقت کنید،
جمله
معترضه، بله ها احسن، تو توجه نشده اصلا. من گاهی اوقات تو همین بحث چند سال پیش یه عبارت نجاشی سه روز شهر دادم، مثلا سه روز درسی، یعنی مجبور شدم سه روز، عبارت نجاشی خیلی فوق العاده است واقعا، سه روزم شهر بده همین مطلب ایشون، ما چند جلسه شهر دادیم. ببین اول که با محمد ابن قیس کان خصیصن، این سندی که میگه بخونید اخبرنا، این مال اون اولیه،
محمد ابن جعفر،
حدثنا
احمد بن محمد،
این محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر ادیب نحوی است که شاگرد ابن عقده است، این از به اصطلاح مشایخ خاص نجاشی، شیخ طوسی ازشون نقل نمیکنه، هر جا محمد ابن جعفر بود شیخ طوسی نداره، این محمد ابن جعفر تمیمی به اصطلاح نحوی ادیب، مؤدب، مؤدب یعنی استاد ادبیات، ادبیات یعنی صرف و نحو اینا، مؤدب مرادشون اینه، من توضیح دادم اینا یک ادب القول داشتن که همین ادبیات ما باشون، یک ادب الفعل داشتن که اخلاق، مؤدب نه اینکه مؤدب، ما الان مؤدب رو مثلا میگیم فلانی رو ادب کرد، بیشتر جنبه اخلاقی رو میگیم، اینجا مرادشون بیشتر جنبه لفظیه، ادب القوله نه ادب الفعل، المؤدب یعنی معلم ادبیات و صرف و نحو الی آخره. وقتی ایشون از ابن عقده نه اصلا میره رو اهل سنت، بعد از اصلا ایشون فقط از ابن عقده نقل میکنه، شیخ طوسی هم ازشون نقل میکنه، از ابن عقده بعد بیکنه،
حدثنا جعفر ابن محمد ابن سعید قال حدثنا نصر ابن مزاحم قال حدثنا یحیی بن زکریا الحنفی،
از اینجا هم ایشون خراب آورده. این سند الان در کتاب تهذیب الکمال هم هست، در کتاب اهل سنت هست این سند، این سندی هم که نجاشی داره، یا حالا ابن عقده خراب کرده یا خود نجاشی، نمیدونیم. برای این سند آخرش خرابه، من وارد بحث سندش ببینید دقت کن چی شد. یک محمد بن قیس اول آورد، بعد گفت ولنا محمد بن قیس بجلی، بعد گفت یکی دیگه هم بنینه، یکی اسدی، سه تا دیگه هم بعد اضافه کرد، بعد یک سند آورد که طریق به کتاب. این مال اولیه ها، مال صاحب عنوانه. این طریقه ایشان به کتاب مال صاحب عنوانه. اون بجلی رو قبلا مستقلا متعرض شده بود. این دوتا هم راوی هن، اصلا صاحب کتاب نیستن. اصلا این دوتا راوی هن، صاحب کتاب نیستن. این عبارت نجاشی متاسفانه منشأ شد تقریبا بعد از علامه که مباحث جاری در شیعه آمد ظهور کرد، عده زیادی آمدن گفتن روایت محمد بن قیس ضعیفه چون مشترکه. یا هم مشترک بین چهار نفره، دقت کردی؟ همین که گفتن نجاشی اسم چهار نفره برده. اصلا آقای خوی میگه نه، بین دو نفره، همون مثلا اون محمد بن قیس در روایت اون فقط یک نفره. عاصم بن حمید عن محمد بن قیس قال عن ابي جعفر سنجم یکی قال قضا امیر. بله، این کتاب بخش قضایای کتاب اون کتاب امیرالمومنینه، چون اون کتاب سه بخش بود: سنن، احکام و قضایا. این چه که امام باقر به ایشون گفته فقط بخش قضایا هست، اون دو بخشش الان موجود نیست. حالا آیا امام باقر به ایشون نگفتن؟ اون دو بخشش نیست در کتاب ایشان، فقط بخش قضایا هست. روشن شد برای خدمتتون؟ و این کتابی که ما الان در روایات داریم مطلقاً محمد بن قیس، عاصم بن نبی جعفر، قضا کلن یک نفره، سه نفر هم نیستن، دو نفر هم نیستن. ان مشهور شد از زمان شیخ باهی دیگران که آقای محمد بن قیس مشترک بین اربعه، یکیشون ضعیفه، یکیشون مجهوله، یکیشون فلان. این حرفا همش حرفای بی اساسیه. ما در روایات ما محمد بن قیس فقط یک نفره و اونم محمد بن قیس بجلی است که کتاب قضایا و سنن و احکام رو برای ابی جعفر سلام الله علیه عرضه داشته، حضرت تایید کردن، لکن ایشان بخش قضایاش نقل کرده. اما ما داریم متفرقات از احکام هم نقل شده، متفرقات غیر از ایشان. یه عرض کنم چون این بحث خیلی طولانی هست، نیم خواستیم وارد بحث بشیم، چون خیلی از 5-6 قرن در بحث‌های رجالی اوهام عجیبی پیدا شده، من گفتم لااقل این اوهام رو فعلا برداریم. پس در روایات ما محمد بن قیس عن ابی جعفر قضا امیرالمومنین یک نفره فقط، اون یکی دیگه هم سنی است، از اون ما اصلا روایت نداریم کلا. ایشون قضایای تاریخی رو برای عمر بن عبدالعزیز نقل میکرده، من جمله قسمتی از قضای امیرالمومنین نقل کرده. دقت کن چی شد. اون دو نفر هم اصلا راوی ان، الان از اونا هم خبری نداریم. اصلا کار نجاشی رجال نیست، اون دو نفر رجالی هن، اصلا از کارش خارج شد نجاشی. واقعا جمله معترضی به تمام معنا معترض است. اون دو نفر دیگه هم اصلا رجالی هن، اصلا در فهرست نیستن، در فهارس نیستن.
چون ناظر بر شیخه، جواب شیخ هم خواسته یه تیمی بده که یه نفر
یه نفر همیشه یه نفر هم. این مطلب رو هم توضیح دادیم نمیخواستیم. بله، این محمد بن قیس بجلی یک نفره، این کتاب رو از امیرالمومنین از امام باقر نقل. معذالک همین روایات محمد بن قیس عن ابی جعفر توش شذوذ داره، ولذا غالبا احتمال دادن که این قضایا خاص بوده. خوب دقت کنین، یک شؤون قضاوت بوده، یک شؤونی بوده، یک قرائنی بوده که مخفی شده بر ما. دقت کنین چی میخوام بگم. توی روایات محمد بن قیس عن ابی جعفر در قضایای امیرالمومنین الانش هم شذوذ داره، مطالبی که اصحاب قبول نداره. اما این کتاب عرض کردم به طور کلی از آن امام صادق تقریبا حذف شده، اما کتاب موجود بوده، اشتباه نشه ها، خوب دقت کنید. تا زمان کلینی هم موجود بوده، نقل نکردن. تا زمان صدوق هم موجود بوده. بله، صاحب دائم الاسلام که در مصر بوده دو سه تا نسخه هم از این کتاب داشته، اون نقل میکنه. مقداری از کتاب دائم الاسلام عن علیین از این کتابه، این کتابی که انظر شیعه مرفوض بوده، اگر روایت شازی اونجا از مال این کتابه. اینا رو ما مفصل شرح دادیم، حالا امروز خارج شدیم از بحثمون، برگردیم بعد ان شاء الله بحث خودمون. و صلی الله علیه.